چون بالاخره شما ببینید باید اون اصل رو هضمش کنید تا بیفتید تو کمپ پراگماتیستا. خیلی حالا یا روایت علمی پرس رو بپذیرید یا روانشناختی نیورالی اصطلاح قشنگ که فرمی فلسفی از یاد هم رفت بگم اکشن کانتینجنت افکت هست. این در واقع این اصطلاح که حفظ کنید اون قاعده پرس رو که ماکسیم پراگماتیکش بود رو در واقع فراچنگ بوردید اثرات وابسته به کنش ما. در قاعده پرس میگفت که شما اگر این رو گرسپ کنید، درک کنید در هر شیئیش، خود شیء رو درک کرد. یعنی چی؟ این هم قاعده پرس رو میگفت که شیء رو در نظر بگیرید، آثار اون رو تجسم کنید، منتها داخل فیلکور یه بنده میورد که این بنده پراگماتیست میشه کرد. آثاری که حامل یه پیامی ربط بسیط با اکشن و پراکتیس ما هستن، این رو روی کرد و پراگماتیست میکرد. یعنی چی؟ یعنی ببینید دوستان، اشیاء عالم طبیعت ما هم نواشیم یه سری افکت هایی برای خودشون دارن تولید میکنن که اکشان ها و جمال طبیعی اینا برای پراگماتیست اصلا مهم نیستن. اون چیزی که مهمه افکت هایی هستن که با اکشن من و پراکتیس من ارتباط دارن. این همونطور که گفتم در یک موقعیتی من برم روی شیء عملیاتی انجام بدم، یه افکت هایی از اون عملیات ها دارم. حالا میگن مجموع در واقع تصور من از شیء مجموع این کنش هاییست که حاصل تعامل و اینتراکشن من با شیء هست. این مفهوم اون رو میرسیم. خیلی با تکنیکال فلسفی رو میتونید استفاده کنید. یه تعبیر دیگه ای که کامل میکنم از آن فهم قاعده ماکسیم رو پراگماتیک ماکسیم رو قاعده پراگماتیک رو پرس بینه خیلی معلومه قشنگ هست. میگه در واقع درک ما از اشیا برمیگرده به یک سری مجموعه های ایف جن ها اگر آنگاه ها. یعنی چی؟ یعنی شما میگه که منطق داره میگه اگر در موقعیت خاصی من یه عمل مفروض خاصی روی شیء اینا مفروض نمیشه انجام بدم، یه رخداد معلوم و مخصوصی بیرون کشیده میشه. اینا مهم است که تنجیبل باشن، معلوم باشن برای پراگماتیست. این در واقع عبارت و بخرای این عبارت است که من بالا آوردم. یعنی چی؟ دقیق ترش بگم منطقیه. یعنی اینکه شما تعبیر دیگه این همین هست، یه شما اگه دقت کنید هر شیء که دارید تجسم می‌کنید گردش می‌کنید مجموعه‌ای از گزاره‌های اگر آنگاه. اگر من فلان موقعیت من یه عمل انجام بدم فلان چیز رو می‌بینم. مثلا اون زمان که تکنولوژی ندیده نیم کره برای ما وجود که در دسترس مشاهده ما نیست، اگه شما اینا میگن که اگه شما در یک موقعیت خاص عمل خاصی انجام بدید، مثلا اون نیمکره دوم ماه رو در یک شرط خاصی میبینید، این درک شما مثلا از اون نیمکره رو داره میرسونه. یا همه هر شیء خاصی که شما بگید تصوری تصدیقی رو زیر این میگنجن. بعد ساختار اگر آگاه رو تجسم کنید، اینم مرتبط با یه ایده دیگه پراگماتیست گفتن که همیشه شناخت ما شناخت‌های مشروط هستن با این همراه هستن با ریلیتی بودن شناخت ما رفت ما شناخت مطلب نداریم، همیشه یه اگری هستش و مجموعه از اگرها پشت شناخت ما از اشیا هست. این ایفه جلوگیری میکنه از این که به تعبیر فلسفه امروزی بگیم که ما شناخت ضربی داریم. شناخت ضربی فلسفه جدید چجوری تعبیر میکنه؟ یه شناختی که در همه جهان‌های ممکنه ساده باشه. اینا درکی از همه ندارن، ما صرفا مجموعی از شناخت های جزئی اگر آنگاهی از اشیا داریم. ممکنه قبض و بست هم پیدا کنیم، ممکنه من برم تو اون عمل مفروض اون چیزی که مد نظر بوده رخ بده، ممکنه هم رخ بده، اینجوری قبض و بست پیدا کنیم. مثل این نکات دیگه هم که گفتم که باید در نظر داشته شده که پراگماتیست ها تو فاز فلسفه نچرالیستیک هستن قطعاً، حالا یا طبیعت گرایانه یا هستی شناختی، یعنی کل جهان رو تحلیل میدن به
نیچر که ما هم پاره از این نیچر هستیم، یا و یا در واقع، یعنی یا فصل یا عطف. علاوه روش شناختی و معرفت شناختی پراگماتیسم من کاری ندارم که نیچری امور سوپرنچرال هستن یا نه، ما علاوه روشی و معرفتی پایون باید به روش های طبیعی باشیم که اگه باید پرس رو بپذیریم میشد روش علمی بر اینا روش ماست. بعد گفتم علاوه حالا به درد روانشناسان میخونن عناصرشون هم که تاکید در اون مفاهیم بود که اول نوشتم روی فانکشن، رول، پرپس، هدف، باید، یوتیلیتی، سودمندی، ارزم به حضور اکسپریانسی، مصلحت و ایتا، حالا با تعبیر مختلف که همون جای مختلف تاکید دارم. و کلن قراره یه شرح رضایت بخشی از ارگانیسم در دل طبیعت یا ذهن در جهان طبیعی یا زبان و اخلاق در جهان طبیعی عرضه کنم. من صحبت آخرم رو بیایم دیگه شیف بدم این ساعت که تفریقم جمع رو تموم کنم.
این ایدهی که استفاده میکنم رو فکرم میرسه و این میاره کارآمدی مفتا هم این کارش که به صورت ایفته حالا در آفرش اینطوری بود به صورت ایفته میشه بیانش کرد.
این فقط قاعده پراگماتیک
رو هم کنم مثلا تعریف و اینها رو هم با اون میتونه توضیح بده، یعنی همه این معارف رو در
بله بله, بله. مگه این که اون تعریفی که به نظر پرس میرسید که هیچی تهش در نمیاد، یعنی این که صرفا تحلیل مفاهیمی که تو اون درجه آخر بداهتی که گفتم میگه قاعده پرس اتفاقا تعاریفه رو قراره واضح ترش کنه، یعنی یه سری تعاریفی صرفا تحلیل مفاهیم اوتوتولوژی ها هستن، همانگویی هستن. من بخوام فهم بهتری از اون توتولوژی همانگویی هم داشته باشم باید تم بدم یه جایی به این ایفتن هایی که منو میبره توی جهان واقع بسن. مثلا مثال هاردنسی که نگفتم، سختی که ما تصوری که از سختی اشیا داریم.
خب اینی شده تعریف عملیاتی، همه چیز باید تعریف عملیاتی همون چیزی که
دونم. آره دیگه باید آخر سر تعریف باید به این برسید، چون حالا از این هم موضوعی میخواید دکارتی باشید که وجوه و تمایز رو تعریف کرد، پرس گفت این کمه یه چیز دیگه باید بیافته اون تصور. حالا سختی مثال خود جیمز پرس سختی میزه دیگه، میگه تصور شما از سختی برمیگرده مجموعی از ایفتر ها، مثلا اگر در شرایط فشار خاصی به این مقاومت خاصی میکنه این یه ایفتر خاصی، یا مثلا اگر چون نه مثال دیگه
میشه نه سیاد اگر تو آزمون فلان رو اینقدر بگیره مثلا استدارشون داره
آره دیگه میگه مجموع درک ما از یک شی بر اینو بر شما بپذیرید، مجموع انتگرال بگیرید از افتن ها مجموع فهم شما رو از شی میرسونه، این سخته یه ذره پذیرشش، چون میدونیم فلاسفه همچنین وسوسه یا شما ممکنه باشه وجود داره میگه آقا در پس پرد پس پرده یا پس پشت این مجموع افتن هایی که با عمل معرفه بود داره آقا یه شی ممکنه باشه دیگه، حالا اصطلاح فلسفه ذاته در دقیقه همه فلاسفه افلاطونی ارسطویی اسلامی اینه میگه آقا این شیعه اون خدای انسانی ذاتی داره فارغ از این که من تو شرایط عملیاتی با اون اینتراکشن داشته باشم، اینو در واقع بپذیرید پراگماتیسم. و من در آخر صحبتم یه بحث نسبتا مفصلی هم شد تقابل این سه تا از اون مقاله‌ای که آوردم سه تا گام روانشناسی کار کردی بود که گفتم اولش چرخش به سمت عملکردهای ذهنی به جای المنت‌های ذهنی، بعد می اومدن می گفتن افسوده‌شون اون سوال why and how question های به جای صرف هم what ها، و گفتم این دوتا رو با دو چیز پاسخ می دن بحث پرپس های آگاهی رو اینا میگن آگاهی بالاخره در تاریخ تکامل به ما هدیه داده شده، این آگاهی رو با یوتیلیتیاش یا اون پرپسی که آگاهی در شرایطی که همطور که گفتم به خصوص شرایطی که بدی هستن آگاهی اونجا بیشتر تبلور پیدا میکنه، اونجا پرپس یا یوتیلیتی آگاهی رو با روانشناسی کار کردی در واقع میخوام توضیح بدم. سومیش هم که الان به خصوص برجسته هست این که همه حالات آگاهی ما به فونداسیون الی داره. الی هم اونجا میشه اون موقع فیزیولوژیک رو الان میتونیم بگیم نوروبیولوژیک هستن. یعنی این نرم افزار آگاهی ما با همه سودمندی هاش بیخ کار به یه سری تخلیه های انرژی نوروبیولوژیک برمیده که بالاخره باید به اینا توجه بشه. این ستا رو جمع کردم. یه نقل قول مهم بود که من اینو بگم که در جنس هم در دغدغه‌های بیولوژی هم تا حدی سوشال و هم این ترپسیب بودن هدفمندی حیات ذهنی ما لحاظ شد. این نقل قوله میرسونه به یک مدلی از ذهن میرسه
بهش میگن تلئولوژیکال قایت شناخت مدل آف مایند. اینا الان به کار میبرن مدل آف مایند رو یا آگاهی هر اون تلئولوژیکال هم میدونه دیگه لفظ تلوس میداره قایت. تعبیر دیگه ای که برای مثلا برای میکنه یعنی قایت شناخت دوستان جایی دیگه فلسفه هم به کار میبرن قایت شناخت. ولی معناش همینه که ذهن ما آگاهی ما پرپسیو اورینتید هست. یعنی دائم همه حالات آگاهی ما با یه هدف سوالی دارید بگیر با یه هدف خاصی انجام میشه که روانشناسی کار کردی هدف کارش اینه که اون پرپسه رو بکشه بیرون. آگاهی ما در یک موقعیت یه اکشن انجام داده با یه هدف یعنی مثلا ما اگر حالت ایموشنال به نام خشم داریم در موقعیت های متفاوت که معانی متفاوت داره من کار کردم اون رو تو حیات آگاهی من بکشم آگاهیمون بکشیم بیرون استخراج. نقل قول جیمزن که جمع اون چند تا نکته بود این است که اینم نقل قول معروف منتال لایف ما زندگی ذهنی ما پیش از هر چیز قایت شناختی. حالا اینجا فرجامگرا ترجمه کردن یعنی طرق مختلف حس کردن و اندیشیدن ما به دلیل اون یوتیلیتی های سودمندی های فایده آنها در شکل دادن به واکنش های ما نسبت به جهان بیرونی به آنچه که هستش تکامل پیدا کرد. جمله رو یه ریویو کنید دقیق بنویسید جمله کلیدیه. تمام اون چند تا نکته آخر جلسه هر نیازه من بگم حیات ذهنی ما منتال لایف هم پیش از هر چیز قایت شناختی تلئولوژیکال یعنی طرق مختلف حس کردن و اندیشن ما به دلیل اون یوتیلیتی سودمندی و فایدهی که در شکل دادن به واکنش های ما نسبت به
ما تو باید شناختی
سو یعنی طرق مختلف حس کردن فیلینگ ها و اندیشیدن ما به دلیل یوتیلیتی اونها سودمندی و فایده مندی اونها در شکل دادن به واکنش های ما نسبت به جهان بیرونی به آنچه که هست تکامل پیدا کرد. یعنی وضعیت خیلی نقل قول کلیدی همون سر تکاملی ها داره همین پرپس بودن رو. یعنی این تک تک حالات آگاهی ما تاریخ تکامل نشون داده که به دلیل این حالت آگاهی که الان من در این اموشن خاص من به دلیل شرعی چرخه تکاملی به سودمندی از خودش نشون داره که شده آنچه که هست الان وضعیت پرپس
واقعا
شده
جمعه
از اون
سافتگاری
رو بله یا به طور کلی ریسپانس های ما به جهان بیرونی خود
چون فایده رو گفته میتونم
جمعش بیشتر جمعش میشه نکته شما. آره دیگه یه فایده ای داشته در واکنششان دادن به جهان بیرون. میگه حالا عطف به اون دو مدل تجربه نقدگرایانه اینو جمع کنم برسم به سه تا نکته دیگه کار. میگه این مدل دقیقا اختلافش رو با اون دو مدل نقدگرایانه و تجربه گرایانه خدمتتون گفتم من دیروز تلاش کردم اینو برسونم. تفاوت اصلی رو میرسونه. برخلاف مدل نقدگرایانه دکارتی اصلا و ابدا حرف از یک سوژه ذهن یا نگاه جوهری بیاد قائم به ذاتی که یقین به خودش داره یا با یه روش های خاصی در معرفت رو بازسازی میکنه وجود نداره. اصلا کلمه مایند و سلف به اون معنای کلاسیکش در پراگماتیست ها مفهومی نداره. دومش هم که برخلاف با این که اینا تجربه گرای امپیریسیستن، با اون درک گفتم کلاسیک برداشت گرای برداشت کلاسیک تجربه گرا از مایند به مثابه یه رجیستر یا آینه که کیفیت های بسیط برخواسته از تجربه رو به صورت های پیچیده‌تری کل های پیچیده‌تر شناختی تبدیل میکنن. با این هم اختلاف داره بنا به دلایلی که گفتم، از جمله اون نکته فلسفی مهمی که اینا معتقدن که تمام پایه‌ترین انطباعات حسی ما هم در واقع محفوف و در لفافه مجموعی از پرکتیس ها و محفوظات تئوریک هستش. ما مشاهده و انطباع خونسا نداریم، مشاهدات ما در کلافی از اکشن و پیشفرزا هست. عرضم به حضور شما، من بیام سه تا نکته کلیدی از کتاب روانشناسی میگم، چون من یه فصلی روانشناسی دارم مثلا تحلیل اموشن ها برای شما روانشناسا خیلی ممکنه جالب باشه، حالا بار فلسفی اونقدر نداره. تو سه تا مفهوم هست، من سریع هم اینها رو میگم چون مبانیش رو گفتم اینا خوب ممکنه بهتر در واقع هضم بشه برای شما. اینا علاوه فلسفی جالب توجه، یکی این که از اون فصولی که شما حتما بعد علاقه داشته باشید بخونیم، فصل استرینگ آف تاتش هست، جریان سیال اندیشه هست. خود عنوانش رو طوری در نظر گرفته که کامل روشن کنه اختلافش رو با تجربه گرایان، از جمله این که برخلاف تلقی تجربه گرایان به خصوص دوباره هیوم که تجربه رو توالی ایده ها در نظر می گرفتن، این فونداسیون کارشونه سکسشن آف آیدیا، توالی ایده ها. اینجا ما با یک جریان پیوسته ای از اندیشه آگاهی حالت استریم داره، استریم رو نمیدونم، جریان سیال بذاره، مثل یه رودخانه یه جدا نیست گسسته نیست. این تلقیه برمیگرده به همون گفتم رهیافت هولیستیک اینها در مقابل رهیافت اتمیستی که حتی در هیوم هم هست. در هیوم شما کتاب شو بخونید دائم با اتم های اندیشه سر و کار داریم، هی تجزیه و تفکیک میکنه، قراره با یه چسبایی که خیلی هم صفر نیستش از جانب ذهن ما میاد این ایده های مجزا به هم بچسبه. اینجا برعکسه، ما در یک رودخانه درونی به نام منتال لایف شناوریم و باید با یه رهیافت کلگرایانه در واقع با این مواجه بشیم. یکی از مثلا نکاتی که در این کتاب برجسته این است که برخلاف تجربه گرای ما ریلیشن ها کل ها را مستقیم تجربه میکنیم. ریلیشن مثلا تو فلسفه خیلی موضوع هست، ما روابط رو چگونه تجسم میکنیم، اینا با این دریافت کلگرایانشون به این پاسخ میاد. ریلیشن ها رو ما از اساس مستقیم تجربه میکنیم، نیاز نیست که نیاز به داده گسسته مجزایی داشته باشم من ریلیشن رو بخوام. ریلیشن همین نسبت شما، همنشینی شما رو من مستقیم دارم الان تجربه میکنم. این در فلسفه هایی که اتمی میخوان توضیح بدن خیلی سخته. بعد اینکه خیلی بحثای جالبی داره که در آگاهی ما یه متن میداریم و یه پیرامونش، معمولا پیرامونه سرکوب میشه. مثلا دیرو جالب من رفته بودم اتاقم، یک ساعت داشتم جزوه شما رو میکردم در جریان آگاهیم، متوجه رنگ سبز فسفوری اتاقم که خیلی قشنگ و رنگ هاییست که خیلی کم زده میشه به اتاقا، نشده بودم تو جریان همین مطالب هم داشتم بر شما میخونم. یعنی اون یه ساعت من جریان آگاهیم شناور بوده ولی متنش مثلا کلمات و مفاهیم بوده، اون سبز بودن اتاقه در حاشیه بوده. از این مثال ها در کتاب جیمز خیلی هستش. این دوره همون عناصریه که توی تحلیل کلاسیک مورد نظر نبوده. دومیش هم این که گفتم کانشسنس برای این حالت استریم‌لایک داره، توالی ایده ها نیست. و نکته بعدش هم که دوباره مورد تاکید جیمز هست این که حیات روانی ما مثلا حاوی ریتم های مختلف هست، یعنی مجموعی از گذرها و حالتهای سکون هستش. یعنی آگاهی ما دوباره برخلاف تصور استاندارد پر از تپش و ریتم هست، خیلی فلت و یک دست نیستش. خیلی ساده مثال خود جیمز هست، این که من دارم عرضم به حضور شما تو حالت آگاهی من دنبال یه اسمی هستم، این جریان آگاهی من داره میره، این یعنی در حال حرکت آگاهی من مثل قطاری اسم رو تو جریان آگاهی من حالت ذهنم پیدا میکنم، اینجا آگاهی یه سکون و آرامشی پیدا میکنه، توقف پیدا میکنه، بعد دوباره یه صدایی از اتاق بغلی میاد بیرون، جریان آگاهی من رو پرت میکنه به این سمت، ممکنه صدا هم یه تداعی دیگه کنه، از مرکز و کانون توجه هم دوباره به بیرون میاد، تنش ایجاد بشه. پای ریتم و تنش بودن آگاهی هم یکی نکاتیست که حاصل همون تعاملات درون‌نگرانه جیمز در حالات آگاهی ماست. اما یه مفهومی که به شدت لحاظ فلسفه مهمه رو من بگم، مفهوم اینترست هستش، با اجازتون اینجا وارد کار میشه، هرچند من جلسه قبل این مانور دادم مفهوم
اینترست رو قلب و علاقه میگم، منفعتی که ترجمه میشه معنای اجتماعیش، منفعت نگیم، قلب و علاقه ما در عطف به این نظریه باید شناختی میگن interest driven، مدل interest driven یا related، یعنی میگن مدلی که جیمز از آگاهی و ذهن ما میگه interest driven، یعنی رانه اصلیش علاقه ما هست. به چه معنا؟
اینجا دوستان یه باب بحثی باز میشه، تا الان اکثره که توی میگونی که از شاخصه های یه فیلسوف پراگماتیست این هست که پذیرش این اینترست های ما هستش در همه وجود، به چه معنی؟ حالا برای خود جیمز این به چه شکل هست؟ اول اینو در روانشناسی مطرح کرد، بعدها بردش تو حوزه های مختلف فلسفیش پیاده کرد. ببینید اینترست های ما یعنی چی؟ یعنی اون ملقوها و علاقه عملی، زیبای شناختی، شناختی، اموشنال و غیره، ما تهم نداره، ممکنه نه اینکه جدید، یعنی اون کششی که من پیشا شناختی به سمت یه چیزی دارم. حالا دوباره مثلا اون نکته که ایشون گفتن اول، قاعده ماکسیموم میپذیره ولی میام دلالت داره، فقط نفس فهمش نیست، باید لوازمش هم بپذیره. خود جیمز معتقده که این اینترست های ما که دوباره گفتم اینترست هم چیز صریح نیستش، حالا اینا بیشتر علایق عملی ما رو مورد نظرشون، زیبایی شناختی هم مانور میدن و غیره، تصور ما اصلا شی برای اینها وابسته میشه به همون اینترست های ما. یعنی چی؟ یعنی خود جیمز میگه که اصولا آبجکت اور سین برای من
که مجموعه این جهان من رو می‌سازه، دقیقاً یک گروه یا مجموعی از کیفیت‌هایی هستن که به لحاظ عملی یا زیبایی شناختی علایق من رو به خودش جلب کرد. بازیگر اصلی اینترست ها هست که در واقع بعد از اینکه اینترست ها نقششون بازی می‌کنن، یک دقت کنید ببینید اینترست های من دارم، این اینترست ها باعث میشه از بین میلیارد ها همین تو اتاق ما بیشما اوبژه و کیفیت بگیم، اینترست های من باعث میشه که به این سری از کیفیت های مجموعه خاصی از اشیاء عالم توجه هم جلب بشه، مجموعه از اونها را یه نام های خاصی بهش میدن، میشن در واقع اوبژه های جهان من. این پس پشت شی سازی، اوبژه سازی که جهان من رو میسازه، اون اینترست هایی هستن که دارم نقش بازی میکنم. و اون چیزی که در خود جیمز میگه ما ریالیتی مینامیم، همونطوری که من جلسه قبل اینو با لکنت بیان میکردم، یعنی خیلی سریع پیش ما رو کردم، دقیقا واقعیت برای ما صرفا به معنی رابطه با حیات اکتیو و اموشنال ما هستش. آن چیزی که علایق ما رو اکسایت کنه، برمی انگیزه، استیمیولیت کنه، تحریک کنه، واقعی هست. جمله آخر هم دوباره
یعنی اون چیزایی که تحریک نمی کنه واقعی نیست؟
امتحان دیگه. این سواله رو اینا میگن اصلا نپرسید، چون روشی برای پاس مثلا سوالات متافیزیکی بود دیگه، یا روشی برای تست چیزی که شما گفتیم ما نداریم. آخریه هر آن چیزی که این جمله خود جمله این که واقعیت به معنای صرفا به معنای رابطه با این ریلیشنه، واقعیت در پراگماتیست ها شأن ریلیشنال داره، برعکس واقعیت افلاطونی. جهان مسئول افلاطونی یه جایی هست فارغ از این که من باشم نباشم، جهان اینجا ریلیشن هست، ریلیشن به علاقه و انگیزه های ما. واقعیت صرفا به معنای رابطه با حیات و اکتیو و ایموشنال من، هر آن چیزی که علاقه رو من کنه اکسایت کنه، برانگیزه و استیمولیت کنه، تحریک کنه، واقعی شما بشه. دوره سوالی که از اون ور میپرسم پاسخ به سوال شما خواهد این است که شما جهان شخصیتون رو دوباره مثلا مجموعه ایفندر ها بود که میگفتن تخلیه میکنه درک شما از شما، میگن مجموعه اشیایی که علاقه شما رو برانگیخته رو بریزید توی مجموعه، میگه ببینید جدای از این از چیز به نام شیء و اوبژه میتونید اسم ببرید یا نه، اگر از شیء دیگه هم اسم ببرید یه جوری علاقتون جلب شده دیگه. مثلا من الان فیزیک نخوندم یه علاقه به اصلا نمیدونم کوارکا چیه توجه هم جلب نشه، کوارکا الان توی جهان من نقشی نداره.
مرز واقعیت با چیزی توهم کجا معلوم میشه؟ اون کسی که توهمی داره یا چیزی میبینه که بقیه نمیبینن هم داره یه تحریکی دریافت میکنه.
جهان توهم‌آمیز اگر به نحو سوبژکتیو تقریر بشه برای خود متوهم یه جهان دیگه
ساخته
صد درصد. شما اینجوری باید شیزوفرنیکا هم اینجوری میتونید تحلیل کنید، یه جهانی داره منتها جهانی که ما نمیفهمیم، ممکنه در صدد من درمانش برمید، دوباره من در صدد درمان از این برم ببینید، با توجه جهانی که من واقعی میپندارم میرم جهان شیزوفرنیکا رو معالجه کنم، از کجا معلوم که من خودم شیزوفرنیک نیستم؟
این
قبله
این منجر این نمیشه که درمان نباید بکنیم یا
به درمانش من کاری ندارم، تقابله رو دارم میرسونم.
هم این جهان معتبره هم اون جهان معتبره
آفرین دیگه. خیلی از هم بحثای فوکو در تاریخ جنون این است که اتفاقا همینه، میگه مجانین هم برای خودشون یه دنیای معتبری داشتن، پزشکی به مثابه یک علم سرکوبگر چه حقی داشت اومده اینا رو درمان کنه؟ این اتوریته عقلانیت مدرن رو دارید برای آدمی که دارن بر خودشون هم خوبم زندگی میکنن دیوانگان مجانی اینا رو از تو اون کشتیه انداخت، کشتی معروف مجانی دور کردید از انسان.
نه دیگه،
نه دیگه، علاقه ما بشن جمعی میشه جهان جمعی،
یعنی مفهوم مشترک علاقه
مختلف. شما یه جهان شخصی دارید، اینا دارن یه لمی میدن که اوبژه‌های جهانتون چجوری ساخته میشه. جهان شخصی شما جهانیست که اینترست های شخصی شما رو ساتیسفای کرده، جهان جمعی ما جهانیست که اینترست های جمعی ما رو. الان همه ما یه علاقه داریم به روانشناسی فلسفه، اینترستمون باعث شده اینجا جمع بشیم، جهان شکل داریم.
بعد اینطوری خب ممکنه
یه
چیزهایی وقتی برای
افراد توی جامعه اینا با مشکلی نداره، با اون اتفاقا دارن شعله تکثر و تنوع رو علاوه بر هستی شناختی روشنش میکنه. از اون بر پاسخشون با نسبی گراییه، یعنی میگن که هر کدوم از این جهان ها معیارهای درونی خاص خودشون دارن. به قول ایشون من شاید حق نداشته باشم برم به جهان مجانی در واقع دست
بگیرم. همینجا وقتی مثلا جهان مجانی میگیم خب مثلا یه جهانی داشته باشه، وقتی اینا با هم در تعارض قرار میگیره اینجا فکر میکنم که
آره دیگه تو تعارضات فرهنگی شدید اینا میگن بابا اهرم نسبی گرایی هم توضیح بدید. اتفاقا اینا میگن نسبی گرایی که تجویز میکنیم بر فهم فرهنگ ها و آدم های متفاوت از ما بهتر کمک میکنه. تا چی؟ تا اینکه من برم دیگری رو، مفهوم دیگری رو بر اساس جهان خود من بسازم، که اینا میگن واقعا خودخوانتشون جهان شما، یعنی اینترست های شما، یعنی دیگری رو داری، دیگری فرد دیگر، جهان دیگر، فرهنگ دیگر، تقلیل میدی به اینترست های رو، چه حقی داری شما؟ فوکو ایرادش به عقل مدرن این است دیگه، همین کار کرده. و برخی ها به علم مدرن.
به نظر من که کاپیتالیسم باشه، هر کسی اگر از چرخ درده بودنش برای این نظام اقتصادی خارج بشه، پس اون فرد مختلفه.
الان هم سود دیگه.
بله
دیگه. دقیقا هم نمیده. این که الان سوژه های جهان سرمایه داری تبدیل شدن به یه چرخ‌دنده در نظام سرمایه. کارمند خوبی که دقیقا بیاد
کارمند نباشه اختلال داری، نه
اختلال. دقیقا مرزه، دقیقا مرزه نورمالیتی و ابنورمالیتی تو علم هم همینطورا مبتنی بر این است که یه سری آدم های مرز رو تعیین کردن و آدم ها مجموعی از این ترست هست. هیچ چیز عینی در جهان نیست که باعث بشه من یه تفکیک عینی قرار دارم. هر دوستان هر نقطه کار این است. شناخت ما مبتنی است در یه سری تمایز ها و تفکیک هایی در عالم ایجاد میکنیم. هر تمایز و تفکیکی وابسته به خط‌کشی است که با اینترست من شماره گذاری شده. من با یه خط‌کشی یه سری آدم رو اب نرمال مینامم، با یه خط‌کش دیگه یه سری دیگه. برای این جریان و سرمایه داری هم دوستان با همین محور تحلیل می‌کنم. خصوصا
یه جمله بعد ادامه بگم، یه نگاه از این طرف که اون آدم توی سرمایه داری نیست، نگاه دیگه هم نیست که اگر این آدم بخواد جدای از این جهان گفتار میتونه سرمایه کنه. یعنی این که ما داریم از این مر نگاه میکنیم که این آدم ها را نمیخواییم توی این سیستم بیاریم این چرخنده باشه.
در مقام تجویز نیستیم ها، یعنی باید زندگی کنیم، در مقام توصیفی فرق داریم. ما تجویز نمیکنیم، میگیم نمیدیم سرمایه خوبه یا بده، باید فرده بیاد بیرون، شاید چاره ای نداره. من توصیف میکنم که فکر نکنید روال عادی امور اینه. همه این خط کشیه بعد همه این خط کشی ها وابسته به سری علایقی هستن که من دو سه تا نکته در اون جنس بود. یکم مفهوم دیگه اینو بعد جمعش کنم به دیویو جلسه بعد برسه. یکم این که همبسته دوستان با این مفهوم اینترست، مفهوم اتنشن رو مطرح که تقریبا نزدی که بگیم. این که بذار من اینو بگم حالا نشبه، یعنی فصل استریم آف ثات پنج تا ویژگی مهم پنج دقیقه اینو بگم فصل. اندیشه جریان سیال این فصلشو به نظر من بخواهید استریم آف ثات فصل نومه بشست. تو همین فصل این نکاتی که من گفتم هست، مطابق پنج ویژگی تلاش میکنید، پنج ویژگی برای آگاهی وضع کنید که شخصی بودن آگاهیه، پرسونالیتی هم یکیش که آخریش معمول مهم هست،
خلاصه از این فصل پرسونالیتی هر اندیشه شخصی. حالا هر کدوم از این هم داره در واقع علیه یک موضع فلسفی موضع گیره. اندیشه های ما پرت نیستن، وابسته به پرسن خاصی هست. اصل تغییر دائم التغییر چنجیبیلیتی دارن، اصل کانتینیوتی پیوستن در خلاف سنت کانتینیوتی، سنت تجربه گرایی گسسته و در واحدهای مجزا. دوتای آخر از همه لحاظ مهمتر از فیزیک فلسفه، یکی التفاتیت آگاهی ماست، اینتنشنالیتی. الان اهمیت رو میگم، اینتنشنالیتی هم بعدش یا قصدی هم آخریش هم که یه جورایی من الان گفتم بحث سلکتیو بودن آگاهی ماست، سلکتیویتی، انتخابی بودن یا اینا. هر اینا هر کنون یک کارکرد بیشهی دارن، گفتن هر کنون داره یه موزگیری علیه یه جریان بندی. این دوتا از چه لحاظ مونده؟ التفاتیت هم مفهومیست که در پیداشناسی هوسل مغز پیداشناسی هوسل میسازه. دوستان ببینید در دکارت موزلی که میگن چاهی که دکارت کندش ما نترسیم به سختی بیرونه از چاه دکارت چی میگه؟ آگاهی رو به عنوان بنیاد فلسفه مطرح کرد، ولی آگاهیت روی مطرح شد یه حباب دربسته. دکارت رو قشنگ بخونیم رو گیر کردیم داخل دایره آگاهی. 2300 سال فلسفه تلاش کردن بگن که آقا ما چجوری میخواییم از این آگاهی بیرون بیرون. حالا هر کدوم با فرمول خاصی، پراگماتیست با همون لینک فایده گری ها، با همون لینک که تعریف اصولا موجود انسانی هست که ریلیشن ها ریلیشن ها ریلیشن ها هست. میگن شما از بیخ در واقع آگاهی رو بعد ترک، آگاهی ما ذاتاً ریلیشن به یک چیز بیرون از خودش داره. این خصلت التفاتی رو در این نوره اسمه آگاهی ما هم فرمول جناب حسین فرمول چیم؟ آگاهی ما همچه آگاهی از چیزی، آگاهی دربسته نداریم، همواره ما به چیزی التفات داریم. این باعث میشه که حالا کار کردش در جیمز این است که جهان مستقل از منی رو تیک بزنه. حتی جهان انسان، جهان اجتماعی، یعنی من همینجوری صرفا در آگاهی خودم فرو دسته خودم زندانی نیستم، آگاهی من همواره یه فلشی به جهان خارج داره. اما اون فلشه رو با سلکتیویتیه، این در پدیدارشناسی نیست دوستان، خیلی مهمه، این رویه پراگماتیست اینا رو میسوزن میرسونه در آگاهی. این فلشی که به جهان خارج میدم با همون عنصر توجه و اینترست های من در واقع احراز میشه، به همون معنایی که گفتم من یک سری اینترست ها دارم که توجه من رو به یک سری اشیاء خاصی از میان اشیاء و همون اشیاء هم کیفیت های خاصی رو جلب میکنه. این خصلت رو در اون فصله بهش میگه سلکتیو. آگاهی ما دوستان کاملا سلکتیو عمل میکنه، غیر از اینی که اینتنشنال هست، آگاهی از اشیاء و کیفیت های متفاوت هست، ما در آگاهی خودمون زندانی نیستیم، حباب در بستی نیستش، کاملا هم سلکتیو کار میکنه. بیخ کار این انتخاب گزینشی بودن هم به اینترست های با برنگه. رانه اصلی آگاهی ما که توجه ما رو دائم به اشیاء و کیفیت های خاصی جلب میکنه اون اینترست های ما هست. عرضم به حضور شما. حالا دیگه این فهم یه نکته تکمیلی بگم، ببینید الان اگر دانشجویان رشته‌های مختلف ما اینو مسئله داشتیم، پزشکی یا فیزیک روانشناسی، تو همین اتاق بشینه از چه میدونم رنگ این اتاق، از جریان مبادلات کلامی هر کدوم بنا به اون پرسپکتیوی که در ساخته اینترست‌های خاصشون هست تصورات مختلفی میتونه بشه. در واقع ما شاید در یک جهان ظاهرا مشترکی که اون بیرون داره عمل میکنه زندگی میکنه، و جهانهای تک تک ما یا اجتماعی که میسازیم با هم متفاوته که ریشه کارش هم اینترست هست. خب اینو بگم تکمیل بعد سوال بزنیم. این مفهوم اینترست و اون قاعده ماکسیمه دو تا کد به شما میده در فلسفه جدید. در 40-50 سال اخیر کسی کتابی می نویسه بفهمید که آیا پراگماتیسم هست یا نه.
من نمونه شاخص بگم، یورگن هاورماس، نمیدونم چرا آشنا، فیلسوف اجتماعی سیاسی، یه کتابی نوشت، کتابشو من میخوندم خیلی کیف میکردم، ولی اسم پراگماتیسم نیورده در اون کتابش، کاملا در سنت آلمانی، Knowledge and Human Interest. گفتن آقای هاورماس اون موقع جوان بودیم میخوندیم، این از بیخ پراگماتیسته. یه 20 سال گذشت، کاملا وقتی با آثار پراگماتیست آشنا شد رسما اعلام کرد که حرفای من با حرفای این آقایون در واقع یکی هست. اونجا ایده اصلی اون کتابم اینجوری بگم که کد به شما دادم، هرچند طرف نگفته پراگماتیست، ایده هاورماس این که مجموعه شناختای حتی علمی ما رو تقسیم کنیم، برمیگرده به سری علایقی که در پس پرده وجود داره. اینم بگم شاید کمک کنه، چون الان هاورماس هم پراگماتیست، مثلا میگم علایق اصلی در علوم طبیعی علاقه به کنترل و پیشبینی. بلقه اصلی اینترسته، یعنی اون چیزی که علم طبیعی رو به خصوص علم طبیعی مدرن چیز کرده، علم طبیعی کرده، من دائم میخوام دست به کنترل و پیشبینی طبیعت بزنم، رویدادهای طبیعی. اما حرف هاورماس در اونجا این است که اگر من مجموع دانش رو محدود کنم به این علاقه دیادت کنم، چون ما عرض موجود شما علاقه دیگه داریم که علوم دیگه میسازم و هر اونها جا باستن، از جمعی که مورد علاقه خود بلقه رهایی بخشی است. علوم ناظر به این چی است؟ شما روانکاوی و نقد اجتماعی، حالا مکتب فرانکفورت نقد اجتماعی، یعنی گویی یه وسط هم علاقه به فهم هم این وسط هست که منازعه بین گستر علومی هم ما داریم، با اون نزاع معروف بین فهم و تبیین چقدر سر و کار داشته در علوم اجتماعی خیلی سخت، یه سر علومی مدعی اکسپلانیشن بودن در قرن 19، یه سر علومی هم مطرح شدن از جمله علوم تفسیری که هدفشون تبیین نبود که در نهایت به این میرسیم، هدفشون صرفا فهم پدیده بود، آندرستند. میگه بله ما یه سر علومی هم داریم، نباید خفه کنیم صرفا بگیم که همه علوم این هستن، علاقه به فهم پدیده که در علوم هرمنوتیک رواج داره، مثل اینکه شما میخواید یه متن تاریخی رو صرفا بفهمید، یه شعر رو بفهمید، متون مقدس رو بفهمید، اونجا علاقه هستید، علاقه به فهم. سومیش علاقه رهایی بخش، اونجاییست که در واقع علمی میاد شما را این تلاف ذهنی و اجتماعی که ما قراره باز کنه شما را رها کنه، یه گره روانی خاصی دارید با علم روانکاوی باز میشه، یه ایدئولوژی کاذبی هم حاکمه با نقد اجتماعی تلافش باز میشه، شما را رها میبخشه. کارکرد روانکاوی و نقد اجتماعی ظاهرا اینه که شما را از یک سری گره ها رهایی ببخش. من بحث جیمز هم تموم شدم.
دوتا چیزی که باعث جو هاورماس ممکن فارغ بشه از کار کرد یه حالا دیگه گفت علاقه اجتماعی رو میتونی به ما هم به تعمیم بدیم
کار کرد گره
پراگماتیسم
نه میگم با این تلقی افتاده تو دایره پراگماتیست ها
هاورماس با این تلقی افتاده
حالا دیگه به عنوان مثالی عرضه کردم، به عنوان کد به شما بگم کسی که اینترست ها رو بحثش رو مطرح میکنه که به عنوان بازیگر اصلی شناخت و معنا بخشیدن ما به جهان پراگماتیسم مثابش ایشون.
یه سوال دیگه هم مثلا این ویژه دیگه آگاهی که اولی شخصی بودن بود این با
تعارض داره، با اون تعارض داره، تعارضش هم آره نه چون ایراد رسمیه، بعد ایراد رسمیه تو کتابش هم حل نشده، از جهتی میگه آگاهی شخصی از جهتی اون رو داره، چون هر دو رو به این نحوی ناچاره بگید. میخواید استراحت کنید یا من برم وارد دیویو بشم؟ این دیویو رو بگم الان شروع کنیم؟ آره؟
Nice to have.
معمولا یه فیلسوف رو زمین میزنیم. نه الان شما یه سوال شما سوال نداره بفرمایید.
سوال من اینه که رفتن باشه باعث ریلیشنشیپ
ما شده و مجموع آرامی های ما
درسته. حالا
میخوام
بپرسم که خب پس
تنفر
چی؟
یا چی؟
آرز بخوام تنفر تنفر تنفر
تنفر هم فکر کنم من خودش جزء اینترست میشه درسته؟ من خودم تحلیل نکردم
نبوده
اینترسته خودش اینترسته اتفاقا تنفره داره آره توجه به شکل خاصی به افراد خاصی جلب
میشه.
اینترست یه علقه ای که شما رو به یه چیزی وصل میکنه، حالا میتونه احساسی باشه یا فکری باشه. آره مثبت منفی که امتیاز دهی شماست. آره اگر
همین که هر نظریه که رد میشه دوباره بنیان یکیش رو خودمیز و بنابرای نظریه جدیدی برم نگاهشون چیه؟ مثلا اگه تبدیل به پارادایم بشه چون ببین به انتقاد دارم به داروین و شدیدن باش هم نظرم اگه نظر ببینم هم انتقاده خیلی زیادی بهش وارد شده
الان پوزیتیویست ها نفهمیدم که تو صحبتتون چه نقشی دارم پراگماتیست ها گفت
الان گفتیم به داروین شدیدن باش هم عقیدم و گفتیم اگه یه نظریه رد بشه با نظریه جدید ادامه میدم چون پس از داروین رد نشدم ملاکشون چیه برای رد شدن از این نظریه و رفتن به طرف نظریه
همون که آیا پاسخگوی مسائل فعلی من هست یا نه یوتیلیتی داره حل میکنه یا نه
پس داروین فعلا حل
داروین الان به عنوان متا تئوری دارید میگید یا تئوری یعنی نظریه در مورد نظریه‌ای
که
نه الان داروین رو دارید میگید که به عنوان نظریه قبول دارن یا متا تئوری نظریه در مورد فعالیت‌های ما
نظریه‌اش
ببین اینا پارادایم داروین رو خیلی سازگار با پارادایم خودشونه به عنوان متا تئوری قبول کردن نظریه‌ای که میتونه نظریه‌های فعلی رو توضیح بده همونطور که گفتم اونجا به جای گونه‌های داروین باورهای ما رو بذارید با همون مکانیزمی که گونه‌ها میرن جلو کورم دارن میرن قایتمند نیست دیگه داروین باورهای ما هم میرن صرفاً گونه فعلی مثل یه اندامی که در یک حالا گونه یا اندامی که در یک مقطع تکاملی کار کرده خاص داره مونده باورهای صادق هم بنا به اون سازش و کارکردی که در یک مقطعی از مثلا نهاد اجتماعی ما سازش داشته و کارکرد داشته مونده ممکنه این باور صادقه با تغییر محیط و تغییر علاقه من دچار دگرگونی بشه مثل دقیقا اینکه ما ممکنه اندام جدیدی در آینده با چیپ هایی که تو مغزمون میذارن یه اندام جدیدی کسب کنیم یا اندام قبلی رو بس پیدا کنیم چیزهای متنوع‌تری از جمع رو کسب کنیم
این
باید
از
شیوه
تبدیل
داروین استفاده شده برای تاریخی که خب دیویی داروین رو خونده ولی اینا تقریر فلسفی دارن داروین اصلا دغدغه تقریر فلسفی خودش رو نداره فلسفی یعنی چی؟ یعنی بیاد مثل قاعده مثل مارکسیمه پراگماتیک رو عرضه کنه در مورد مفاهیم ما صحبت کنه خود داروینش موقع این کارا رو نکرد چون مسئله اصلیش حیات جانوری بود
شیوه
تقریرشون گفتم دیگه هم عرضی دارم من اگه این سوال دشوارتر نه تو نظرتون نمیدونم که آیا نظریه تکامل رو چرا قبول میکنن اینم دوباره به خاطر کاربردی که داره
فهمیدی نظریه داروین گذاشتن در مردم رو بقیه نگاه میکنن اون هیچ پیش‌فرضی ندارن جا که بخوام با اون تبدیل توریا رو بذارم روش و بیست باشه بعد یاد بشینم روی اون من این برام سرمسه جو نظری داروین رو گذاشتم و با اون دیگه برای نظری رو
نظر داروین رو به عنوان یه جورایی مکمل تئوریشون قبول می‌کنن، یعنی که بعضیشون میگن که تئوری ما همخانه با تئوری داروینی به عنوان پیشتاز علوم طبیعی. اینطور نیست که فونداسیونشون داروینی باشه. از قضای روزگار یه علم طبیعی اومده که دقیقاً حرفای ما رو تو فلسفه داره میزنه. اکثر مثالاشون هم مثل همین باور صادق و گونه حالت مثالی است. حالا من نمیدونم ممکنه به جای نظری داروین هم یه تئوری تکاملی دیگه 100 سال دیگه بیاد، ما همیشه میگیم 200 سال دیگه 300 سال دیگه چه اتفاق میفته، اینا چه نظریه ای میدن. ولی تا الان این سیرورت موجود در جهان طبیعی و جهان اندیشه ها رو اینا میگم معتقدن که بهتر با این مکانیسم های مفهومی که ما عرضه میکنیم بهتر میتونیم توضیح بدیم. همیشه بحث بهتر توضیح دادن. الان حالا ما مشکلی که شما الان روانشناس با فلاسفه دارین، الان هگلیا نشسته باشن یا آقا داروین و اینا منحط میدونن، میگن نه ما بهتر جهان واقع رو توضیح میدیم. هگلیا اینجوری همین تنش وجود داره. خب من باید این صدای کولر هست این بلند هست رو برد نه دیگه من جلسه قبل گفتم یکی از نتایجی که از اساس قبول دارم جزء نتایجشونه ولی از اساس قبول دارم، یعنی به عنوان فضیلت عرضه میکنن فضیلت سیستمشون که ما نسبیگرا هستیم، یا بعضیشون که یه مقدار با خودشون با نسبیگرای چالش هست لفظ کثرت‌گرایی رو میانن، یعنی بله، یعنی از بیخ ما کثرت و تنوع و اصطلاح سنجش ناپذیری مفاهیم و اصول رو میپذیریم، کسی دیگه قبول نداره بیاد توضیح بده این تنوع رو. اگر ببینید بدیل نسبیگرای دوستان چیه، من تلاش کنم بگم بدیل ریلیتیو چی بود؟ ابسولوت بود. بدیل نسبیگرایی مطلق گرایی تعارف نداره. مطلق گرایی یعنی چی؟ من فرهنگ خودم و خودم رو که برای پراگماتیست چیزی تهش جز اینترست های من نیست مطلق میدونم، بالاتر میدونم، بهتر میدونم، حالا حل است با اون میخوام برم جهان دیگری رو یا توصیف کنم یا بدتر قضاوت کنم. این دیگه بار خطرناک سیاسی اخلاقی میگه. اینا میگن ما نقطه خاصی نداره. شما دقت کنید، شما از جهان خودتون آزادید ارزیابی کنید بقیه رو، ولی نگید که این مطلقه. شما در دایره جهانی و دایره اجتماعی روانی خودتون که مبتنی به همه اینترست ها هست توهم اینو دارید که فراتر از تاریخ، فراتر از فرهنگ ها ایستاده.
خب
میگم
یه این اونها که داشته بوده
شما کنم
قضاوت نمید جهان داریم کیا؟ یعنی این تقامل نسبیه ها برمیده کسی که به یک امرواقع در خانه رسول اعتقاد دارن میدونه چون کنید در گذاره جهانشون بیرد واقعیتون جهانشون بیرد نه
اینکه
دارم
ببین ریلیتیویسم اتفاقا من به شما بگم مستند اتهام‌های مطلق گرایان در تاریخ علیه نسبی گرایان خیلی بیشتر بوده.
من منظورم از موقعیت که داره خارج از مطلق نسبی گرایان میگن یک مطلق گرایان میگن که مطلق گرایان نیستن،
نمیگم دشمن اصلی، نزاع اصلی نسبی گرایان و مطلق گرایان هست. یه عده‌ای که میخوان مثلا فرهنگ‌های مختلف رو بفهمن، هم با اونا مشکلی ندارم، به دو تا فرهنگ متمایزن ما گفتگو میکنیم. ایده گفتگو که اینها باق میکنن به خاطر همین تره خط رابطه من با دیگری میشه گفتگو، کانورسیشن. اینا دوباره همین درک شما رو میگم پراگماتیستی بفهمیم دیگه. وقتی شاکله جمعی مشترک شکل گرفته یعنی که یه اینترست جمعی معینی پشتشه. الان توی یه جامعه طرز خاص لباس پوشیدن هست، مثلا نیاز به گفتن نیست، یعنی اینترستی پشتش هست. مثال واضح‌ترش نه دقیق مرزها مبهم، لایه لایه است. مثال شاخص‌ترش زبانی که ما زبان فارسی که ذاتی نداره که بگی که این زبان فارسیه. هر یک از ما گویش‌ها و ساختار نحوی حتی معناشناختی مختلفی داریم، اون جهان زبان فارسی شخصی منو می‌سازه. ولی همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم زبان مشترک مبتنی بر اون علاقه مشترکه. الان شما زبان فارسی رو دقت کنید جواب خودتون نه، این نمود مشترکی که در این الفاظ من علاوه بر نحوی و معنایی داره ارزش می‌کنم شما می‌فهمید، همون هویت جمعی است که مبتنی بر اون علاقه مشترک ماست. ما چون در این سرزمین زندگی کردیم، از ابتدا با این زبان آشنا شدیم، الان هم دیگر رو میفهمیم. ولی یه چیز جمعیه. الان یک خارجی بیاد اینجا چون اینترست نداشته از اول به این زبان، چیزی درک نمیکنه، بنابراین اون خارج از این فرهنگ قرار میگیره. سوال سخت فلسفی نپرسید دیگه. یکی ایراده اصلیشون همین است که خود تمایز ریلیتیو ابسولوت، ابسولوت یا ریلیتیو. خب بعضیشون میگن مطلقه، یعنی ما بخوایم در مورد خود شناخت صحبت کنیم اگه بخوایم این تمایز استفاده کنیم تمایز مطلق. ولی بعضیشون اینم میگن، اونایی که مثل رورتی آغوش باز میپذیرم، یعنی این تمایزم نسبیه. ما که در این شرایط خاص تاریخی این مسئله خاص در اون مطرح شده، این تمایز نسبی خاص رو مطرح کرد. ممکنه آیندگانی بیان که اصلا یه درک دیگرگونه از شناخت داشته باشن، این ریلیتیو و مطلق بودن هم بر اونها مسئله نشده باشه. این به نظر میرسه سازگارتر، یعنی اصل مسئله تاریخیه که توجه اینترست ما بهش جلب شده. ممکنه آیندگانی میان که
اصلا
بله تماشایی نیست، همه چیز در دل تاریخ. رشنالیتی هم عقلانیت هم یه فونداسیون اجتماعی و پراگماتیک داره، یعنی اولا سوشال بیولوژیک که هست عقلانیت هم، یعنی اگه ما همونطور که گفته همه ما الان چیپای الکترونیکی رو بذارم مدل عقلانیت ما عوض میشه، ولی حالا با یه سنسورهای خاصی داریم استدلال میکنیم. یه فونداسیون بیولوژیک داره، یه فونداسیون اجتماعی داره، یه فونداسیون پراگماتیک داره. پراگماتیک رو کجا عرضه میکنن؟ میگن بخواییم در مقامه، چون عقلانیت یه بار جاست
نورماتیک داره دیگه، هنجاری داره، مقام تجویزه. غیر از این که فونداسیون بیولوژیک داره، سوشال هم داره، از ما پراگماتیست ها بپرسید که بین گزاره الف و گزاره به، بین طرح پژوهشی الف و طرح کدوم یک عقلانی تره، میگه اون چیزیست که کارآمد تره کانتکست فعلی. معیار عقلانیت چون میشه؟
خب من در
میشه کارآمدی رو فهمید؟ یعنی من
کار بله
کارآمدی میخوام یه مثال بزنم. مثلا معموله ای که همیشه بدون حتی تجربه و آزمون اصلا ابتدا مثلا قابل تشخیص باشه.
نه دیگه این قابل گفتگوه دیگه. یعنی ببین یه سری کارآمدی هستن که حالا من یه سری مباحثشو مطرح کردم، این بحث روش شناسی علم مطرح میشه. اینا معتقدن هر اون یوتیلیتی هم که ما گفتیم این هم شکل ساده نداره، بعد علاوه بر کمی و کیفی غنیش کنیم. یه سری کارآمدیایی که داریم که شورت تایم هستن، زمان کوتاه جواب میدن، ولی لانگ ترم ها رو هم باید در نظر بگیریم. سعی میکنن که مفهوم یوتیلیتی رو، سودمندی و کارآمدی، به خصوص در علم دیگه، الان شما میخواد یه داروی پزشکی تجویز کنید، معیار اگه کارآمدی باشه شورت تایم لانگ ترم، اینا میگن باید انتگرال اینا باشه. هم کیف و کمی صحبت کردن موردش، یعنی توجه دارم به این قضیه. من با اجازهتون این دیوی رو شروع کنم که جلسه بعدم در واقع اون بحثمون باز نمونیم ازش. خب ببین دوستان، دیوی یکی از، یعنی اگر تو ایران زودتر مطرح شده بود، نمیدونم آثارش رو دیدید حتی در فارسی اون زمان ها. دیوی فیلسوف، میگم هگل پراگماتیست ها اسمش رو گذاشتن، لحاظ عظمت هم لحاظ تألیفی هم تأثیر اندیشه هاش. به نظر من خودم دیوی اگر زودتر مطرح شده بود، این فلسفه مثل حالا تو اروپایی ها هایدگر و هگل اینا، یه مقدار این وضعشون کمتر میشد، یعنی موازی کاری انجام شد. تو ایران من فقط بگم که نمیدونم دیوی چون ماحصل کارش میاد تو حوزه ایژوکیشن، میدونم دیگه ایژوکیشن نظام آموزشی خود امریکایی ها خیلی متاثر از نکات دیوی، از جمله چند نکته ای که من در این جلسه میگم، تأکیدی که روی خلاقیت و غیره داره. در کشور ما این دانشگاه نمیدونم کجاست، تعلیم و تربیت رو راه انداخت، های شریعت مداری موقع آمریکا بود، شاگرد دیوی بود، اومد چند تا کتابه دیوی هم ترجمه کرد، دیوی ایژوکیشنالیست معرفی شد به ایران. از جمله چند تا کتاب که در حوزه ایژوکیشن نوشته رو آقای شریعت مداری ترجمه کرد. دیگه ما چهره فلسفی و حتی روانشناسی دیوی در پرده رفتش. از این لحاظ اگه این کتاب های دیگرش ترجمه شه، یک کتاب های مهمه شو که دوستان ما تجربه و طبیعت که مهمترین کتاب فلسفیش هم همینه، که به تعبیر خیلی از فلاسفه خوندن این کتاب، کتابش هم خیلی خاناست، ترجمه خوبی هم داره، بیگول هم داره. میگن خوندن این کتاب برای پراگماتیست کردن هر فردی کامله. این فیلیپ کیچری رو میگه، من یه زمانه حوصله کرد دارم. حالا من چند تا نکته کلی در مورد فلسفه دیویی بگم، بعد برم بگم که چه یک دو تا ایده خاصی اضافه میکنه به تلقی در واقع جیمز از روانشناسی، اون مساهمت اصلی دیویی هست در اون زمان. یه جدولی هم من دیگه فرصت نیست، انقدر دیروز فهمیدیم حاشیه بریم از اصل باز میمونه. اون تایم تیبل رو ببینید، سه صفحه است، کرونولوژی کارهای حیرت انگیز. خود من حقیقتا در این کتاب دیدم تعجب کردم، این حجم کار رو در اون 50 سال اولش تقریبا انجام ده. اسم کتابش و تاریخش و اون مفهوم اصلی که در اون کتاب عرضه کرده رو سمت راست جدول داده، از جمله مقاله مهم و دورانسازش در تحت عنوان چی بود، مفهوم همون ریفلکس آرک رو شما دارید؟ چی ترجمه میکنید ریفلکس آرک؟ کمال انعکاسی؟ قوس بازتابی. شما میگم قوس بازتابی. اون مقاله اون اواسط نقشش رو در واقع اون دوره تاریخ روانشناسی عرضه میکنه. مفهوم اصلیش هم جلسه میدونید دیگه، حالا من به لحاظ فلسفی بیانش میکنم. من چند تا نکته هم بود فلسفه دیوی هست بگم، دوباره مثل جیمز و بقیه پراگماتیست ها برگراد فلسفه شد. اولا که عنوان دیوی هم دوستان
اسلاید اول پاورپوینت من جلسه قبل من گفتم پراگماتیسم چهار فاز اصلی دارم. فاز اولشون که پرس و جینز بود بیشتر درگیر این مسائل صدق و معنای پژوهش و اینکه کلمات ما چجوری معنای پراگماتیک میگیرن. فاز دومشون که در پرس و می جورج هربرتی که جامعه شناسا خیلی علاقه بهش دارن تجسم پیدا کرد، بار مباحث سوشال و کالچورال اجتماعی و فرهنگی بیشتر شد. همون که روانشناسی که در جنس در واقع دیوی مطرح میشه، روانشناسی رسما سوشاله، میگن اولین جزء اولین کتابهایی هست که در زمینه سوشال اپیستمولوژی نوشته. بله، یه خداوندگار تقریر دموکراسیه و یکی از تئوریستان‌های مهم حوزه دموکراسی که دوباره دل همین مباحثش بیرون میاد. همونطور که گفتم دموکراسی رو به مثابه یک شیوه زیست جمعی، شیوه زیست نه صرفا پولیتیکانه، نمون یاد بگیم چگونه کنار هم دموکرات زندگی کنیم، صرفا سیاسی نه عرضه میکنیم. اولا که اسم فلسفه‌شو غیر پراگماتیسم اینسترومنتالیست ابزارگرایی و یا اصطلاح قشنگ‌ترش و مهم‌ترش کالچورال نچرالیسم می‌ذاره. دیگه رسماً می‌گه چه کارا. نچرالیسم در امتداد همون چیزی که گفتم، طبیعت‌گرایی فرهنگی. این تقریباً فهم همین ترکیب فهم کل فلسفه دینیه. هم نچرالیسم هست، هم کالچورال. خب دیوی در ضمن این فلسفهش تلاش میکنه دست به بازسازی فلسفه میزنه، این مفاهیم کلاسیک فلسفه ریکانستراکت کنه، خیلی روی کلمه ریکانستراکت تاکید داره. منتها دوباره در انتظار حرف این خانوم، بازسازی فلسفه در چارچوب جهانبینی داروینی، چون اگه دقت کنید در پرس و جنس ما اسم داروین من آوردم، خیلی توجه به داروین چه دیوی است که داروین خونده. و خیلی جالبه، من کتاب جدیدن دارم میخوام، یه کتاب 150 صفحه 1910 در مورد تاثیر داروین روی فلسفه دارم. من هرچی به این کتاب خونده نشده، من خدا به بچه فلسفه میگم اگر فلسفه تحلیلی که اون زمان مقاله پوزیتیویست ها چون مرکز توجهش علوم فیزیک بود، اگر توجه به دیوی و جهانبینی داروین داشته بودن، اگر مثلا امثال این کتاب رو خونده، اصلا جریان پوزیتیویست به اون شکل نمیداره. چون ببین شما وقتی با علوم فیزیکی کار میکنید، الگوتون میشه علم فیزیکی یا رجیدیتی به ذهنتون میده، اجازه تفکر بزرگ دیگر نمیده. مثل داروین که تلقی زیستی از به موجودات داره، اینو انتقال میدن تو حوزه اندیشه. هر جمله چی یکم مهمترینش که فونداسیون فلسفه تحلیلی هست، تمایز گزاره های تحلیلی ترکیبی هست که میدونیم کل فلسفه کانت و پوزیتیویست رو این تمایز استواره و یکم تمایز ضروری امکان ما یک سری گزاره های ضروری داریم که گویی فریمورک دانش ما میسازن توش گزاره های امکانی داریم. پوزیتیویست ها در پیرو کانت این تمایز رو قبول کردن، هرچند که معیار شناختشون مشاهده بود. من خودم تلقی هم اینه که اگر از ابتدا دینی رو داروین خونده بودن اصلا به سراغ این تمایز ها نمیرفتن، تمایز ها نمیرفتن، کما اینکه این وظیفه فلسفه بعدی شد که مبتنی بر چارچوب داروینی و پراگماتیسم این تمایز ها رو کنار بذاره. الان من دارم میکنم The Influence of Darwin on Philosophy، تأثیر داروین بر فلسفه همچین چیز هم.
این تمایز رو الان اگه قبل از اینا بودی نباشیم کاملا
در کوانتوم بوده میگم
چون نکتش چی بوده
نکتش
یا اگه اینا رو میدیدن کامپیوت دیدن
الان داروین رو نمیدن یا اگر جهانبینی داروین رو همون فلسفه علم اول قرن بیستم توجه کردن اصلا سراغ این تمایز ها نمیرفتن در حال اتفاقا پراگماتیسم واسه کوان اومدن کوان هم اولش خوش تحلیلی بودن نماش کنه چهره برجسته نیمه دوران سده بیستون هست تمام تلاشش اومد تو خود خیلی سنت تحلیلی تمایز ها رو بذاره کنار در حال کوان تمایز ها رو گذاشت کنار گفت اومد فهمید که او جهانبینی شد جهانبینی پراگماتیسی پراگماتیس شد یعنی برعکس شد فضایی عرضم به حضور شما خب دیوی هم پیرو جیمز اون زمان ها با هم هم مکاتبه و گفتگو داشتن اون روحیه امریکن این های میسونه خیلی از جدا کردن فلسفه و مسئله فلسفه از دغدغه های اجتماعی فرهنگی اینا پرهیز دارد یعنی فرمول کلیشون است که فلسفه برخلاف و حتی فضای آکادمیک ما اساتید ما هستن در اتاق و کتابای خودشون قرقر میگم ما یه لینک پیوسته با مسائل و مباحث عام‌تر اجتماعی داشته باشه دیوی در از این نحوه از خود جیمز هم جلوتر میزنه کمان که گفتم آخرین تئوریش توضیح سیاست اینا که دموکراسی رو مطرح میکنه بر مبنای همین دموکراسی دوستان به مسابقه یک شیوه زیست داره مطرح میکنه پس همین در واقع نشأت میگیره و دغدغه‌اش هم این است که فلسفه رو با education for living آموزش برای زندگی پیوند بده در نهایت هم جالب میشه فلسفه‌اش رو میاد یک نوع نظریه عامی در مورد education که البته چیز خیلی غریبی هم نیست از افلاطون فلسفه دنبال این بودن که توی نظام فلسفه‌شون دنبال آموزش بقیه مردم هم باشه یعنی تئوری فلسفه فلسفی از جنرال تئوری آف ایژوکیشن یه نمیدرستم نظریه با میدن به آموزش رو این صرفا داره صراحت میبخش خب یه چند تا نکته دیگه رو بگم که کارم رو توی بحث روانشناسیش راحت‌تر میکنه این جزء موانع فلسفه باشه البته نکاتش رو تو جلسه اول من چیزی کلی گفتم ولی اینجا یه چکشکاری دیگه بشه اولش اینه که همون در چارچوب تئوری تکامل داروین در نظر بگیریم یه خود فیلسوف هم ما نباید یه موجود و ذهن مجزایی بگیریم خود فیلسوف هم ارگانیسم در طبیعت این خودش هم باید توجه کنیم این ارگانیسم بودنه در جلسه بعده در اون روانشناسی که متأثرات بیرون که بدن من بشه فیلسوف باید خودش رو حالا فیلسوف معنی عام کسی که متحمل می‌ورزه بلندندی رو وادیده نگید یه از این نظرگاه ارگانیسم در ذهن طبیعت که بر عنصر اکتیو ادپتیشن خیلی تاکید میشه سازش‌های فعال ما در مبنای همین در اون چارچوب داروینی دیوی تلاش می‌کنه یه سری مفاهیم استاندارد جا افتاده فلسفی رو بازسازی کنه تاکیدش رو بازسازی کنه ایراد کلیش دوستان ایراده خیلی بجاست تلاشی که فلاسفه گذشته میکردن در انتظام کردن و اصطلاح ریفا یعنی تجسد بخشیدن و شیعیت بخشیدن به مفاهیم جدای از اون لیب کانتکستش بافت زندش مثال اعلای این برای فلسفه خوندا افلاطون هستش بافت زنده شکلی مفاهیم رو نادیده میگیرن از یک اول از یک سری مفاهیم و ایده های انتظاری صحبت میکنن این ریفرام چیز خیلی پیچیده نیست اگر به جنس رجوع کنه، در دقیقه این است که به جایی که شما از یک مفهوم انتزاعی خدا جز کتابه تکسای فلسفی هست بگه، مثلا شما از خدای فلسفه چی پیدا میکنید؟ یه واجب الوجودی که اینم خود فهمش کلی در به سر علت و علت هست و غیره تو استدلال فلسفی هست. ایرادی که از این لحاظ بخواهیم بگیریم، دائما داری شما رو ایفای میکنی سری مفاهیمی که به درد مردم عادی نمیخوره. خدای فلاسفه و به اعتقاد اینا خدای یه مفهوم انتزاعی هست که از تجربه زیسته من اینجا میشه تجربه دینی ارزمانه. خدایی که با دردها و رنجهای من ارتباط داره نیست، خدایی است که با جواب وجود بوده، یه جای علت جهان بوده و یه منطقی شما در آورده. هیچ ربطی به لیفت اکسپریانس و من لیفت کانتکت که بافت زیسته زیست شده من میزاده شکل میده نداره. از جمله دیگه مخالفت دیویی که دست قوی دیویی داره در این زمین در اکثر کتاباش هست، دوستان یه جریانی که دیویی به طور متمایز اونو مطرح کرد، پراگماتیسم رو به حساب یه فلسفه ضد دوالیستی مطرح کرد، ضد دوگانه‌گرایی، آنتی دوالیسم. شما دوستان هر دوگانه‌ای که مهم بوده در تاریخ فلسفه، دیویی حداقل این کتاب داره در بازسازی و انتقاد و از این بر بازسازی دائم در موردش، از جمله چیز خطرناکی نیست این ضد دوالیسم، از جمله مایند بادی یا دکارتی که در جلسه بعد متأثر از این بعدی نیچر کالچر هست، طبیعت و فرهنگ.
چی
جوری
ضد دوالیسم؟
میاد این تمایزه رو برمی‌داره دیگه. از جمله جلسه بعد اینکه برخلاف تصورات ایده جلسه بعد، برخلاف تصورات دکارتی که مایند رو واقعا دکارت میگه دیگه دو قلمروی متمایز میکنه، اگر ما قدرت زوم فلسفی رو دقیق کنیم دیگه هم مایند میفهمیم مایند این بادی هست. این تمایز صرفا یه انتزاعی فلسفی، چون عینک دکارتی زدی دو شکل دیدی مایند و بادی رو، ما پراگماتیست ها زوممون بیشتره یا به بافت زنده توجه میکنیم، میبینیم که نه خود این مادی که از صحبت میکنیم مادیه. نیچر کالچر هم همینه. رسمن این رو نمیگه ولی قطعاً انجام داده در کارش، رسمن چیز تحت عنوانه نیچر و نیرچر رو نمیگه ولی قاعدتاً هست، چون نیرچر هم میفته تو کالچر دیگه، درست پرورش این چیه دیگه. اصلا یکی از قرائت های رادیکال طبیعت گرایی میگن در دیوری رد دیری کنه
باید
راست میشه. پس این دوباره
ما رو به
نفع طرفی لازم نیست. مثلا دوگانه دو شکل، نگاه دو شکلی به پدیده‌ها رو در نظر میخواد برداره. تمام که ارگانیسم و محیط رو که ارگانیسم و محیط رو که بخواید جدا کنید، اینا با اون فرم ارگانیسم این محیط هر دو رو میخوام بگنجونم. اینم دو
سر ماندوبادی فهمیدیم خب این مادی میکنه مایند رو، این در واقع انگار مادی رو مثلا میزه و مادی رو به تبعش ترک میکنه. این
نهایتا خیلی با اینا رو میگن که حالا جلسه بعد این صحبتمون میگن یه فرایند بیسیکی پروسسی هست، خیلی اینتراکشن ها رو پیوسته است، ماندوبادی صرفا انتظار ما از اون هست.
ست دوالیست، ولی جفتشون یکی میتونن
تذیر بگاه میتونن یکی بگاه. من چند تا مثال دیگرش هم بگم جواب سوال شما رو. یکی هم سلف و سوسایتیه، خود و جامعه هست، ما خود این جدای از جامعه نداریم و همچنین جامعه و ریزن و اموشن های ما، یعنی هر کدوم از این دوگانه اینا دوباره هست که دیوی تو کتاباش خیلی پرداخته، ولی ممکنه دوباره اینشون سر دوگانه های دیگه هر جامعه دوگانه ولیو فکر خود دیوی خیلی نپرداخته، ولی پراکتیس های متأخر. خب فکر ولیو یه دوگانه است که خیلی از دانشمندان بهش اعتقاد دارن، ولی ببینید دوستان اینجا خیلی مبرز میشه این دوگانه رو برمیدارن. ایده که اینا مطرح میکنم برخشون هست که میگن تک تک گزارهایی که در مورد جمع واقع فکتوال عرضه میکنید حاوی عرضش کانتیدوالیست به چه برم میشه؟ این تفکیکر شما دیگه نمیتونید بین فکت و ولیو بذارید، نه اینکه فکت و ولیو نیستش، در مورد ولیوه های ما در ضمن گزاره فکتوال ما حضور داره. این دوباره اینجوری
برداشت
آره این تقسیم بندی انتزاعی و این فراشد واحد است، سیگورت واحد است. ممکنم یه دستگاه فلسفی بیاید سگانه مطرح کنه در زندگی فراشد، ولی اینا میگن همش زنی فرایند زنده وجود داره.
مثلا
این که دوگانه هست ولی محل توجه دیوی نبوده، ولی کلن ببینید چون اینها یه فرمول شما بدم نگاه واحدی به طبیعت دارن، از جمله ما که در جل طبیعت داریم زندگی میکنیم، من این فرمول شما بدم شاید به دردتون بخور، شاید یه جای دیگه دوالیته دیم. هر دوستان رو بگم نقطه فلسفی دارم درسی که من خودم از پراگماتیسم گرفتم، هر جا دوالیته دیدید بدونید یه انتزاعات فلسفی شکل گرفته، برید ریشه‌هاش رو جستجو کنید به اون امر واحد زیرینه دست پیدا کنید. اینو به شما میگم ممکنه دوالیتی الان فکت و ولیو صرفا دو طرفی بهش پرداختن یا چیزهای دیگه ای رو، یا دوگانه ای که ایشون گفتن لحاظ تاریخ فلسفه خیلی مهمه، لوموس و میتوس. نمیدونم الان اگه اینو بشکافیم طبق فرمول من هر لوموسی جمعه های اسطوره‌ای داره، اگه بخونم اینجوری میشه. و من اینو بخوام اجتماعیش کنم
هر
فرمول اینه دیگه، و این یه روش تبارشناسانه و تاریخی به ما ارائه میده برای شناخت پدیده‌ها. من اگر دیدم توی فرهنگی روی خود و دیگر خب من علاقه به این دارم توی فرهنگی یه سری کدی هم یه سری غیر کدی، این دوگانه میرم میبینم که چه ریشه های اجتماعی تاریخی داره، پس پشتش بود فرایندی که همه ما انسان داریم زندگی میکنیم و با این انتظارات کرده خود و دیگر. هر گونه دوگانه که مورد علاقه تون باشه میشه با این سیستم
دوکان
هایی که بین فردی و هستن که اون با عرضش و با عدالت و سویدالت که نظر پتروسی بچه کنون چی بوده؟ چون نمیشه هیچ گونه دوالیتی که دنیا بودی برده اصلا با تضاقات که دنیا شده نه مشکلی نداره، نگاه درست که اون دوالیته داشت بشه جدا منشقش نکنه، مانوالی دکارتی جدا دکارت کامل جدا میکنه، یا نگاه افلاطونی یا اسلامی ها نفس من دوستان جدای از بدن منه، یعنی بدن منم منحل بشه نفسه هست یه جایی، این دوالیتر نمیتونم بپذیرم. آخه
همه جداست نیست
نفسه اون
جداست سپریشن ذاتی دارم دیگه
نفس اینه بدن
من. خب دیوی مرکز توجهش اینه، ولی من گفتم درس فلسفیش اینه که دوست خیلی مهمه. دریدا هم توی فلسفه کاروی پروژه همینه، میاد میگه شما همون عقل و جنون که عقل و جنون مدرن و پیشا مدرن متن و حاشیه تکس و تلیفریان هاش
من در دریدان مثال بزنم که بدونیم این بحثیه. میگه شما یه متن میخونید، این متن ظاهرا یه متن واحدیه ولی هزاران کلمه و مفهوم خاص رو سرکوب کرده برده توی حاشیه، یعنی با یه دوگانه مرکز و کانون شکل گرفته، یه چیزهایی رو من حذف کردم، نذاشتم تو متن. حالا اگه اینا باشن میگن بریم ببینیم که کار دریدا توی دیکانسترکشنش این است که از این دوگانه بره ببینیم اون فرایندهای واحد اندیشه که این متن رو شکل داده چی هست. از جمله کارهای دریدا چیه؟ میره میبینه پاورقی های فیلسوف یا نویسنده زده، اتفاقا مهمتر بوده زده پاورقی، اونو باز میکنه میبینه که یه جریان شکل یه فرایند واحدی هست. حالا با متدی مثل دیکانستراکشن، بازسازی، تبارشناسی، تحلیل تاریخی ما میتونیم بریم یا تحلیل فرهنگی برای خود و دیگه به اون دست پیدا کنیم. پس من جلسه بعد مجموعم دیوی رو با اون یکی بچسبونم به هم دیگه.